بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توفیق داریم خدمتتون بحث نبوت رو پی بگیریم. در جلسات گذشته با اون روی کردی که ما در بحث نبوت داشتیم، در واقع مسئله رو به لحاظ عقلی پی گرفتیم و واقعیت بیرونی رو نظر کردیم. تا به اینجا ما به لحاظ عقلی به این نقطه رسیده ایم، ما در دنیای زندگی می کنیم که هر کس خبری از نبوت شنیده است نمی تواند بی تفاوت زندگی بکند. در واقع همون وصف گروه دوم، کسانی که ممکنه پیغمبر رو ندیدند موقع ارائه معجزه و اون آیه، اما خبرش رو شنیدند. خب اجازه بدین ما اینجا بحث‌های گذشته رو در قالب یک جمله، یک پاراگراف اینو تابلو بکنیم، کد بکنیم، اینو فیکس بکنیم، چون خیلی مهمه. ما می‌خوام نتیجه عملی بگیریم. دین اسلام که پیامبرش پیامبر خاتم است صلی الله علیه و آله، تمام پیامبران گذشته الهی رو تصدیق میکنه، در عین اینکه شریعت ما احکامی که ما داریم احکامی نیست که از پیامبران گذشته بگیریم، اما همه اونها رو تصدیق میکنه. و جالبه بدانید ویژگی فرستاده الهی اینه که پیامبران قبل رو تایید بکنه. اگه تکذیب بکنه معلومه از این حلقه جداست. اینو انشاءالله تو بحث ویژگی ها اونجا در یه مثلا عناوینی که گفتگو میکنیم اونجا تکرار میکنیم. ولی نمیشه این سلسله انبیا که از سوی خدای متعال آمده است، یکی از این سلسله بیاد حلقات دیگر این سلسله رو تخریب بکنه، تکذیب بکنه. نمیشه. یکی از امتیازات دین اسلام اینه که پیامبران گذشته، پیامبران الهی رو همه رو تصدیق میکنه و ما رو دعوت میکنه به ایمان داشتن به همه اونها، به کتبهی و رسولهی، به همه اونها ما ایمان داشته باشیم. این خیلی نکته مهمیه و امتیازیه برای دین اسلام. صاحبان ادیان دیگر در دنیای امروز که ما داریم زندگی میکنیم، چه بخواهند چه نخواهند، چه تصریح بکنند چه نکنند، اونا درگیر این مسئله شدن که پیامبری پیامبر اسلام رو در واقع تکذیب میکنن. ببینید کسی که در یکی از انبیای پیشین مانده است، او قطعاً پیامبری پیامبر بعد رو تکذیب میکنه. ببینید کسانی که به حضرت موسی علیه السلام ایمان دارن و پیامبران بعد حضرت عیسی علیه السلام یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قبول ندارن، اینا عقلاً باید بدونن که چرا قبول ندارن. عقلاً باید بطلان اونها رو اثبات کرده باشن، والا اینجا که در واقع عرصه ای نیست که ما انتخاب بکنیم، که خدا پیغمبر نفرستاده که ما بگردیم بین اونا انتخاب کنیم. خدا پیامبرش معلوم است، امتی که این پیامبر به سوی اونها می رود معلوم است، احکام و دستورات و مأموریت پیغمبر معلومه. اینجور نیست اگر پیغمبری از سوی خدا آمد مردم بگویند که ما یه پیغمبری داشتیم 100 سال پیش، 200 سال پیش، 1000 سال پیش، اون هست، با اون هستیم فعلا. میگه با من دارم ادعا میکنم پیغمبر خدام. پیغمبر شما که نگفت من خاتم پیامبرانم، که تکلیف خودتون رو نسبت به این ادعای من باید روشن بکنید. و عرض کردیم تنها دینی که معجزش مونده، ببینید عصای موسی علیه السلام اگر جای مونده باشه در یه موزه‌ای، یا اگر کسی فسیلی رو پیدا کنه بگه فسیل اژدهایی است که موسی عصایش را انداخت و شد اژدها، اینا هیچ کدوم حالت اعجاز نداره. عصا اژدها شود معجزه است. عصا اساس که معجزه نیست. ولی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله معجزه ای داره که همین الان ادعا رو همین معجزه انجام میده. خاطرتون باشه اگر کسی به شما گفت این معجزه پیامبر خاتم رو من چگونه بفهمم معجزه است، یا برگشت به شما گفت این فرقی نداره با سایر کتب، شما هیچ لازم نیست عصبانی بشین، کافیه بگین اشکالی نداره، فتو به صورت من مثلهی. آدم ادعاشو باید اثبات بکنه، مثلشو بیار. خب این ویژگی پیامبر اسلام است، ویژگی پیامبر خاتم است. این همون نتیجه‌ای بود که ما فعلا از بحث‌های پیشین گرفته ایم، با احکام عقلی بحث نبوت را مرور کرده ایم، واقعیت بیرونی نظر کرده ایم و هنوز هم به واقعیت بیرون نظر داریم. پیامبری است که دین او ادعایش این است، این پیامبر که پیامبر همه انسان‌ها در همه زمان‌ها و همه مکان‌هاست. یادتون باشه پیامبری داستانش با ادعا آغاز می‌شود. هیچ دینی، متون دینی و کتبی که دارن، هیچ کدوم ادعا ندارن که کلام اللهه و معجزه است. توجه کنید، من تأکید می‌کنم هیچ کدوم ادعا ندارند. این ادعا فقط مال قرآنه. انجیل روایت راویان است. سطح انجیل، رتبه انجیل به فرض عدم تحریف هم رتبه روایته. سطحش اونه، به لحاظ شناختی، نه به لحاظ محتوا و معنا. قرآن در ادعا میگه من کلام الله هم، میگه من آیات خدام، میگه من معجزم. توجه کنید داریم میگیم ادعا، ادعا، ادعا. کسی که با این ادعا مواجه میشه دو راه بیشتر نداره. وقتی تحقیق میکنه یا به این باید برسه با دلیل که این ادعا باطله، یا اگه ادعا درسته باید بپذیره. و تا به امروز هم کسی مثل قرآن نیاورده است و به بیان الهی نخواهد توانست. خب از همینجا ما بحث نبوت رو پی بگیریم. یه نتیجه کاربردی مباحث پیشین رو با هم مرور کردیم. بریم در یک فضای جدید و یک موضوع جدید. ما عنوان این فضای جدید رو میخوام این قرار بدیم که وظیفه ما در مقابل انبیاء الهی چیست. ما تا قبل از این وظیفمون رو در مقابل مدعی پیامبری داشتیم بررسی میکردیم، وظیفه عقلیمون رو. حالا این پیامبر رو یافتیم، پیامبر خداست. آیه رو دیدیم، وجدان کردیم نشان خداست، دانستیم او فرستاده خدای من، خالق منه، خالق و رازق من در همین لحظه‌ای که دارم گفتگو میکنم. وظیفه من نسبت به او چیست؟ اولین وظیفه من اقرار است به نبوت او. من یافتم این فرستاده خداست، یافتم، خب اقرار میکنم. که اگر یافتم و انکار کردم و نپذیرفتم میشم کافر. این همون بحثی بود که ما در داستان حضرت موسی علیه السلام گفتیم گروهی مؤمنن گروهی کافر. پس اولین وظیفه من اقرار است به نبوت او. مثلا ای موسی، ای عیسی، ای ابراهیم، ای نوح، ای پیامبران الهی، ای پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، ما یافتیم تو فرستاده خدای متعال. این اولین وظیفه ماست. یعنی در واقع اون یافتمون رو در مقام بیان و اظهار اون آشکار کنیم. باز این سوالات حاشیه‌ای که حالا اگر شرایط به گونه‌ای بود که اگر اظهار می‌کردیم مثلا در معرض آسیب و تهدید قرار می گرفتیم، اصلا این فرض ها تو بحث نیست. ما شکل طبیعی بحث رو داریم پیش می بریم. وظیفه دیگه ای داریم ما نسبت به این پیامبر؟ بله بله، وظیفه دیگه ای داریم. وظیفه بعدی ما اطاعت کامل است. شاید این به نظر اصطلاحش خیلی ساده بیاد، ولی ما میخوام یکم روی این توقف بکنیم. ببینید، شما به پیغمبر خدا نمیگید خب تو از جانب خدا آمدی، خوش آمدی، بگو ببینیم چه آورده ای، بعد اون چه که او آورده است رو بررسی کنیم، بعد که بررسی کردیم بگیم حالا میپسندیم یا نمیپسندیم. پناه بر خدا، سوپرمارکت که نیست که ما پسند بکنیم. من اون موقعی که یافتم این پیغمبر خداست، فرستاده خداست، بعد از اون من وظیفه دارم منتظر باشم او دستور خدا رو بگوید، من اطاعت کنم. این وظیفه عقلیه. پیغمبر خدا چی بگه شما متوجه میشید که این دستور خدا هست؟ یا چجور بگه، چه دستوری بده شما حس میکنید دستور خدا نیست؟ مگه شما یه راه دیگری، اتصال دیگری به خدا دارید؟ این همون مطلبی است که ما در قرآن در سوره نساء 64 اون رو میبینیم که خدای متعال میفرمایند و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. آیه 64 سوره نساء. ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر آن که اطاعت شود، منتها نه چون خودش مستقل شأن داره که اطاعت بشه، نه نه، این اطاعت به اذن الله، خدا اینو خواسته. توجه کنید، اون پروسه‌ای که از جانب خدا قراره یک کسی تعیین بشه، فرستاده بشه، معرفی بشه، آیه با همراه او باشه، ادعا کنه، آیه رو ببینیم، این پروسه رو گفتیم پروسه کاملی است و از سوی خدای متعال است. خب حالا من اگر یافتم این فرستاده خداست، عقل به من میگوید هر آنچه که گفت بپذیر. اگر کسی در پذیرش فرامین این فرستاده خدا بخواد انتخاب بکنه، بگه این با عقل من جور در نمیاد، این با عقل من جور در میاد، این به نظرم اینطوره، اون به نظرم اونطوره، توجه کنید، این اون اقرار اولیه رو نداره، چون شما این رفتار رو در مقابل هر انسان عالم و فرهیخته انجام میدید. شما در مقابل هر دانشمند، هر شاعر، هر نویسنده، هر حکیم، هر آدمی که مطالعه کرده و تحقیق کرده و تجربه داره، تخصص داره، در مقابل همین افراد این کار رو میکنید. امر پیامبران این نیست. نقطه اصلی پیامبری اینه که معلوم شه این از جانب خداست. وقتی معلوم شد، حالا به من اگر گفت امروز باید در خانه خود بنشینی، میگم چشم. امروز باید این خدمت رو انجام بدی، چشم. لذا سوره شعراء رو انشالله فرصت بگذارید آیاتش رو تلاوت بکنید. در نیمه های این سوره خدای متعال وصف چند پیامبر از پیامبران الهی را میگوید که همه اونها به امتشون این گونه سخن گفتن. الا تتقون انی لکم رسول امین. بعد فرمودن فاتقوا الله و اطیعون، منو اطاعت کنید. اینجا لازمه ما یه کالبد شکافی بکنیم. ببینید، یه روزی شما به پزشکی مراجعه میکنید، به یه کسی که توی مسائل تغذیه و بهداشت تخصص داره، سابقه داره، مراجعه میکنید. او دستوراتی رو میده که شما عمل میکنید، اما همواره این احتمال وجود داره که او دستوری بده شما شک کنید، برید رو یه تحقیقی بکنید. درسته؟ اما پیامبران الهی قراره بگن خدا اینو گفته و قرار من اطاعت کنم. به لحاظ عقلی این کسی که این ادعای به این بزرگی رو با خودش آورده، ادعای از جانب خدا بودن میدونید چه ادعای بزرگیه دیگه. از جانب خالق من، میخواد برای من حرف بزنه. یه کسی حامل چنین ادعای بزرگی است و خدای متعال اینو پشتیبانی کرده، آیه ای رو همراه او کرده، یه نشانه الهی به او داده که بر دل همه بنشیند که او از جانب خداست. شما فکر میکنید این پیغمبر چه ویژگی باید داشته باشه؟ این پیغمبر نمیتونه خطا کنه. خطا کنه، این بار گرانی که بر دوش اوست، این اصلا در جایگاه خودش ننشسته. پناه بر خدا، خدا کسی رو فرستاده خودش قرار داده که بهش اطمینانی نیست. خدا نشان خودش را همراه کسی کرده که ضمانت 100% نداره. شما فکر میکنید خدای شما چنین خداییست؟ خدا اینقدر عاجزه که نمیتونه یه پیغمبر بفرسته که خطا نکردنش رو تضمین کنه؟ انشالله تو ویژگی پیامبران خواهیم دید که عصمت ضرورت عقلی داره. البته الان مواجه شدیم با مسئله، ولی اونجا کمی باز میکنیم مسئله رو. خب این پیغمبری که از سوی خدا آمده، ادعا کرده، ادعاش هم با نشان الهی، ادعای او تثبیت شده در وجود من، وظیفه من میشه اطاعت از اون. این که این پیغمبر درست بگه، خلاف عقل نگه، یه چیزی بگه که من بتونم انجام بدم و و و، اینا چیزاییست که بالا کنترل کیفیت شده، ضمانتش شده. خدای متعال چیزی که در توان من نیست بر من تحمیل نمی کنه که اگر نتوانستم عقوبت کنه. خدایی که منو آفریده و عقل رو آفریده و به من عقل داده، نمیاد، چون عقل حجت درون منه، نمیاد یه حکمی رو در بیرون به یه حجت دیگرش واگذار کنن که با این حجت درون من در تعارض باشه. توجه کنید، مخالفت عقل رو یه بار با هم مرور کردیم. نماز خوندن 2 رکعت و 3 رکعت و 4 رکعت و 100 رکعت و اینو خلاف عقل نیست. جهاد کردن خلاف عقل نیست. تلاش و کوشش و روزه و خمس و زکات و حج، اینا هیچ کدوم خلاف عقل نیست. بل عقل به اینها مستقل خودش، عقل ما راه پیدا نمی کنه. خب گفتیم اقرار کند به نبوت فرستاده خدا، به پیامبری او، و اطاعت مطلق بکند، اطاعت کامل بکند. اطاعت کامل، اطاعت مطلق فقط از معصوم عقلا رواست. این مجموعه اقرار به نبوت و اطاعت کامل اسمشو میذاریم ایمان. یعنی به پیامبر ایمان داشته باشه، او رو باور داشته باشه، او رو پذیرفته باشه. خب حالا اجازه بدید برین سلسله پیامبران از حضرت آدم یه نگاه سریع بکنیم تا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. دین اینها چه دینی است؟ دین همه اونا اسلامه. اسلام یعنی چی؟ به تعلیم اهل بیت علیهم السلام و امیرالمؤمنین علیه السلام، الاسلام هو التسلیم، التسلیم. دقت کنید، دین به محتواش نیست که دین میشه. اون دینی که از من خواست، خدای متعال، ان الدین عند الله، اون چیزی که از من خواسته به عنوان دینداری، الاسلام، یعنی تسلیم خواسته خدا هم من. تمام پیامبران الهی که آمده اند از مردم یه چیز خواستند، تسلیم در برابر امر خدا، امر خدایی که این فرستادگان خبردهندگان از اون امر الهی هن. ببینید چه زیبا شد. حالا یه محتواها فرق بکنه، یه جایی توی مسئله تأکیدی پیامبر بیشتر باشه، در یه جایی یه حکمی باشه، در جایی نباشه، اینو دست ما نیست. اون چه که مشترک در میان همه انبیا، تسلیم. این که این پیامبران حکمی که از سوی خدا میدن آیا قطعا از سوی خداست یا نه، گفتیم ضمانت الهیه. پس ان الدین عند الله الاسلام، اصلا دین نزد خدا یعنی تسلیم بودن در برابر خدا، نه اینکه یه سلسله احکام رو ما استخراج بکنیم، شماره گذاری بکنیم، بگیم خدایا ما این رو انجام میدیم دیگه با پیغمبرت کاری نداریم. مثل اینکه یکی بره به حضرت موسی علیه السلام یا حضرت عیسی علیه السلام یا حضرت ابراهیم بگه ای ابراهیم آنچه که میخوایی بگویی بگو روز اول، ما برنامه تنظیم کنیم، بعد دیگه حق نداری با ما کاری داشته باشی. این که دین نشد که. اصلا اینجا میشه اطاعت و محک زد؟ شما اینجا میتونید بفهمید کیا مطیعن کیا مطیع نیستن؟ خدای متعال در قرآن میفرماید ما قبله رو عوض کردیم، میخواستیم ببینیم کیا از پیغمبر تبعیت میکنن. من یتبع الرسول. ما اینو میخوام بسنجیم، میخوام ببینیم کی مطیع فرستاده ماست. نمیخوام ببینیم کی یه لیست جامع تهیه کرده از همه احکام داره انجام میده. اونو ما با ماندین نمیپذیریم. خب پس این اسلام، این نام زیبا، حکایت از تسلیم بودن من در برابر خالق منه، رازق منه. باز توجه کنید، قائمه بحث نبوت توحید است. خدا را دوست نداری، باید مشکلتو اونجا حل کنی. دوست داری، اینجا مشتاقانه به دنبال فرامین او هستی. پس اقرار به نبوت و اطاعت کامل ما بردیم در بسته ایمان و توضیح دادیم که اون دینی که خدای متعال مقرر فرموده و نزد خدا به عنوان دین معرفی شده اسلامه، یعنی تسلیم. خب و اما دو وظیفه دیگر در مقابل انبیا که ما این دو وظیفه رو دیگه خیلی باز نمی کنیم. این جز همون مواردی است که گفتیم نبوت رو اگر خواستیم تفصیلش رو بدونیم میریم سراغ متن. یکی از وظایف ما در مقابل فرستادگان الهی تعظیم و توقیر ایشان است. حرمت فرستاده خدا رو باید نگه داشت. فرستاده خداست، او رو باید بزرگ داشت. نباید با یه آیه انا بشرون مثلکم او رو آورد همسط خود کرد، چون آیه ادامه داره یوها الی. یوها الی دیگه مدل دوم نداره. به چه کسی جز پیامبر اکرم قرآن وحی شده است؟ انا بشرون مثلکم وصف بودن او در میان ماست به لباس بشر. یوها الی برتری اوست بر همه ابناء بشر. وظیفه سوم تعظیم و توقیر اوست. ما دو وظیفه اول رو در یک بسته جای دادیم، اقرار به نبوت و اطاعت در بسته ایمان، در بسته اسلام. وظیفه بعد توقیر و تعظیم شد و وظیفه آخری که ما تو محضمون اشاره میکنیم نصرت اوست، یاری اوست، کمک اوست. قرآن از زبان حضرت عیسی علیه السلام میفرماید من انصاری الالله. کیه منو یاری کنه به سوی خدا؟ حواریون میگن نحنو انصار الله. بابا یاری تو یاری خداست، این فرستاده خداست. هرچی میتوانید او را کمک کنید، یاری کنید. این همون دعای مستجاب رسول الله هست صلی الله علیه و سلم، که هر کس فرستاده خدا و ولی او را یاری بکنه خدا یاری میکنه او را. دعا فرمود حضرت که ونصر من نصرهم. اینم میشه آخرین وظیفه‌ای که ما تو بحث خودمون به اون اشاره میکنیم. البته بحث وظایف انبیا رو در تفصیل نبوت در متون میتونیم پی بگیریم و بیشتر آشنا بشیم، ولی به همین مقداری که در واقع در سلسله بحث ما سهم این موضوع بود ما الحمدلله بهش پرداختیم. امیدواریم که در نوبتی دیگر بتونیم خدمتتون برسیم. خدا نگهدار.